بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دو وجه افراط و تفرید در زمانهای مختلف مورد توجه همه اندیشمندان اخلاقی بوده. به صورتهای مختلفی بحث در مورد افراط و تفرید صورت گرفته. در اخلاق قدیم افراط و تفرید رو که محور بحثهاشون قرار میدادن، میگفتن اصلا بدیها یا افراط یک امر خوبی هستن یا تفریط یک امر خوب، و حتی تعادل بدی افراط و تفریط رو میگفتن خوبی ها هستن، فضائل رو وجه متعادل بین افراط و تفریط میدونستن و در کنار هر فضیلتی دو رذیلت افراطی یا تفریطی برمیشه مردن. علمای اخلاق هم خیلی از این طرح استفاده کردن، از اخلاق یونانی که به ارث رسیده بوده. در روایات ما هم گاهی حرفهایی شبیه به این معنا وجود داره، ولی به هر حال ما به اون طرح اخلاقی قدیم هم کاری نداشته باشیم، نفس انسان و ابلیس دست به دست هم میدن و همیشه انسان رو یا در حالت افراط یا در حالت تفریط میخوان تو همه زمینه ها. ابلیس انسان ها رو دوست داره مایوس بکنه، نتونست مغرور میکنه. ابلیس انسان ها رو دوست داره مغرور کنه، نتونست اونها رو مایوس خواهد کرد. انسان یا باید بره تو حالت غم مایوسانه یا باید بره تو حالت شادی مغرورانه. اینقدر این وضعیت رو ابلیس سعی میکنه تو زندگی آدم ها باشه که حتی آدم ها ممکنه صورت دیگه ای رو برای خودشون تصور نتونن بکنن، صورت تعادل بین یأس و غرور برای خیلی ها به سهولت تجربه نمیشه. میگه یعنی چی؟ یعنی چه حالتی آدم داشته باشه؟ حالت متعادل، حالت خونسا، حالتی که هیچ احساسی تو وجود آدم نباشه. در حالی که نه، اصلا چرا حالت خونسا؟ چرا هیچ احساسی نیست؟ منتها خیلی ها تجربه نکردن، یا احساس شادی توأم با غرور رو دارن یا احساس غم توأم با یأس رو دارن، یا خودشون رو مظلوم قرار میدن تو اون غم مایوسانه یا لذت میبرن از شادی مغرورانه. اینم شاید یه نوع افراط و تفریط بشه اونها رو به حساب آورد. تو دینداری شیطان اگر بتونه جلوی ما رو میگیره نریم عزاداری، اگه رفتیم سعی میکنه از اون طرف ما رو هل بده، با عزاداری یه امر مهم دیگری رو از دین رو زمین بگذاریم. بالاخره تلاشش رو میکنه، یا ما رو خسته میکنه از خیمه ابا عبدالله الحسین، یا از اون ور میگه خب این خیمه رو هم به آتش بکش. حالا نه مثال با آتش کشیدن خیمه ها که نمادین به صورت تعزیه اجرا میشه، منظورم اون نیست. منظورم عمل کردن به اقتضاعات راه ابا عبدالله الحسینه که یه جور آتش زدن خیمه ابا عبدالله است. آقا و مولای ما امام زمان ارواح الله الفدا بخوان تشریف بیارن دیگه خودشون رو نباید درگیر افرادها و تفریدها ببینن، نباید در بین افرادها و تفریدها اسیر بشه کارشون. اگر هم افراد و تفریدی در زمان حضرت باشه، باید این افرادها و تفریدها به سهولت برطرف بشه. خونها ریخته خواهد شد برای از بین بردن افرادها و تفریدها. ولی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هرچه در این زمینه تلاش کرد، جنگ کرد، سخن گفت، کارش ثمر پیدا نکرد و افراد و تفریدها باقی موند. امام زمان ارواحنا له الفدا اگر با افراد و تفرید هم بجنگه، جنگهای او جنگهای ساده ای خواهد بود، نتیجه خواهد داد. مسئله افراد و تفرید رو اگر ما همیشه در ذهنمون نگه داریم، جلوی خیلی از انحرافات و کجروی ها رو نه تنها میگیریم، بلکه همیشه یه نکته بسیار مهم وجود داره و اون اینه که اهل افراد خط میانه رو بمباران میکنن، میزنن به بهانه تفرید. خط تفرید خط میانه رو میزنن، بمباران میکنن به اتهام افراد. شده یه ملعبه ای، شده یه بهانه ای دست این دو گروه برای زدن اون خط میانه و معتدل. خط میانه و معتدل کجاست که هم افراطیون هم تفریطیون هر دو با اون دشمنن، اونو میخوان بزنن، اونو میخوان از بین ببرن. و همیشه افراطی ها نه تنها اون خط میانه رو میزنن، بلکه موجب تقویت تفریطی ها میشن. تفریطی ها نه تنها خط میانه رو میزنن، موجب تقویت افراطی ها میشن. یه پدیده بسیار قصه‌داریه تو این وسط، مظلومیت برای این خط میانه و راه متعادل باقی میمونه. یه مقدار به تاریخ اسلام مراجعه بکنیم، داستانهای عجیبی رو در تاریخ اسلام میبینیم. زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام سرشار از درگیری بین این دو گروه. البته فقط با مقوله افراط و تفرید نمیشه کل مسائل رو توجیه کرد، کل مشکلات رو تبیین کرد. همیشه نمیشه با این طرح همه راه حل رو پیدا کرد. همیشه نمیشه با این عینک به مسائل جهان نگاه کرد. مسلم تنوع خیلی بالاست، ولی بخش‌هایی از مسائل تاریخ اسلام با این موضوع قابل دیدنن. نه اینکه ما بگیم سه جنگی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام انجام دادن، دو تاش تفریطی بود، یه دونش افراطی. تقریبا اینطور هست، ولی نه دقیقاً. اگر می‌خواست بر اساس این طرح همه چی تحلیل بشه، وقت باید میگفتیم یه جنگ خوب بود حضرت میداشتن با افراطی ها، یه جنگ خوب بود میداشتن با تفریطی ها. ولی اینطور نبود، سه تا جنگ داشتن با سه گروه. نمیشه همه چیز رو با مقوله افراط و تفریط سنجید. من خودم زیاد بحث افراط و تفریط رو مهم نمیدونم، ولی فعلا ملعبه ای شده دست دیگرانی که بالاخره این ادعا رو دارن و خط میانه و صراط مستقیم و راه خدا رو با این اتهامات میزنن. تفریطی ها به بهانه این که اینا افراطی ان میزنن خط مستقیم میانه رو، افراطی ها به بهانه این که اینا تفریطی ان میزنن این خط میانه مستقیم رو. ما چرا از افراط و تفریط صحبت میکنیم؟ خوب آدم متعادل باشه، خوب افراط و تفریط نداشته باشه، ولی واقعش همه مسائل با این طرح با این نگاه حل میشه. ولی باید بهانه ها رو از دست زبان آوران بهانه جو و منافقان فرصت طلب گرفت. افراط و تفریط باید مشخص بشه تا دیگه هر کسی متهم نشه به افراط. جریان میانه متهم نشه به افراط. و از اون طرف جلوی تقویت این دو جریان رو باید گرفت. مردم باید به وضوح ببینن که چگونه میشه راه میانه رو از افراط و تفریط تشخیص داد. آخر الزمانی که انشالله ما در این آخر الزمان هستیم، یه مقدار راحت تر از زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، یه مقدار نه خیلی بیشتر از یه مقدار میشه شناسایی کرد. به برکت دشمن خبیث خارجی، که شما وقتی این دشمن خبیث خارجی رو نگاه میکنید میبینید که از یه جا بودجه میاد، هم برای افراطی ها هم برای تفریطی ها، و یه گروه در این میانه مظلوم هم اون گروهی که راه میانه رو انتخاب کردن. تشخیص دیگه زیاد دشوار نیست. آخر الزمان به یک دلیل دیگری هم افراط و تفریط تضعیف میشه، غیر از این دشمن خارجی که پشت هر دو در میاد و هر دو رسوا میشن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. مفرطا، شما جاهل رو نمیبینید مگر در حال افراط و تفریط به تعبیری. خب وقت جهالت در آخر الزمان واقعا کمتر میشه، هوشیاری بالاتر میره، عقل ها رشد میکنه، خب مردم خوب میفهمن مسائل رو. میومدن پیش امام صادق علیه السلام میگفتن اون بحران هایی که برای فتنه های آخر الزمان هست اونجاها چی کار کنیم. حضرت آفتاب رو نشون میداد، میفرمود این چیه، میگفت خب آفتابه. حضرت میفرمود تو اشتباه نمی کنی، میگفت نه دیگه، این دیگه ظاهره دیگه، به قول ما از هر من از شمس آفتابه دیگه، معلومه. حضرت میفرمود راه حق اینقدر روشنه. بعضی ها دیگه خودشونو میزنن به اون راه که میخوان متوجه نشن، اونا حال خودشون خوب نیست. ولی باید اینقدر فضا رو پر کرد از حقیقت، اینقدر باید فضا رو پر کرد از سخن ناب و از اندیشه ناب و از عمل کرد ناب، که دیگه جایی برای اون بهانه گیری ها و تهمت زنی ها باقی نمونه. یک کسانی بودن سالیان طولانی به این مسیر امام و رهبری اتهام و برچسب طالبانیگری می زدند و از اون طرف خودشون رو خیلی محق جلوه می دادن. الان جریان افراطی طالبانی و بعد بفرمایید تکفیری های مدرن کار رو به جایی رسونده که اونا خود به خود لال شدن، اصلا نمیتونن به حزب الله یا بگن طالبان. شما یادتون نیست انتخابات 70 و نمیدونم چند بود، راحت حزب الله ها رو لجنمال میکردن با اتهام طالبان. طالبان هنوز خودشون نشون نداده بود. الان کی میتونه به حزب الله بگه طالبان؟ کی میتونه بگه؟ این آخر الزمان دیگه، چقدر روشن میشه حقیقت. بعد خودشون رو متعادل تلقی میکردن، رسوایی خودشون هم از طرف دیگری. انقدر بوی تعفن سازشکاری و ترسویی و بزدلی در مقابل دشمن بالا رفته و انقدر قباحت دشمن زیاد شده که هر کی در مقابل دشمن حالت سازشکاری داشته الان روش نمیشه سرشو بلند کنه، روش نمیشه زبان به کام به جنبونه، اصلا خجالت میکشن. نصرت خدا رو آدم اینجوری میبینه دیگه، خدای تو چیکار کردی؟ هیچ کسی روش نمیشه به سمت دشمن اسلام بره. اینا از معجزات زمان امیرالمومنین یه دونه این معجزه ها نبود. کاملا معلومه که خدا میخواد یه کاری بکنه تو عالم، داره مقدماتش رو فراهم میکنه، و الا مقاومت انقلاب اسلامی رو به عنوان افراط اعلام میکردن، روش کار میکردن. اوه چه میکردن. شما یه لحظه توجه به این بکنید، اگر نصرت‌های ویژه الهی نبود کار ما الان چقدر سخت بود، خیلی سخت‌تر از زمان امیرالمومنین علی علیه السلام. به شما بگم راحت تمام انقلابیون خط اصیل اسلام ناب رو راحت سر می بریدن. کافی بود مثلا اسرائیل به غزه حمله نکنه، آمریکا به افغانستان و عراق حمله کرد اونجا رو آباد بکنه، با تروریستا روزی 70 نفر اونجا آدم نکشه، دیگه شما اصلا میتونستی سر بلند کنی؟ باید میرفتی توبه میکردی از اینکه سالها گفتی مرگ بر آمریکا، میگفتی بابا اشتباه شده، ما اصلا نوکر استکباریم. اصلا استکبار چیه؟ اینا خیلی خوبن، شایستگی دارن بر رهبری عالم. زبون نمیتونستی تو کام بگردونی. آقا امام حسین علیه السلام برای چی به شهادت رسید؟ برای اینکه معاویه یه طوری عمل کرده بود که فریبش نشد به این سادگی آشکار بشه. هنوزم یزید خودشو معرفی نکرده بود، واقعه حره اتفاق نیفتاده بود. یه ذره از این کمک‌های ویژه‌ای که خدا داره میرسونه از آسمون اون زمان بود، این مسائل ایجاد نمی‌شد. در یه اشاره امیرالمومنین دارد که می‌فرماید اگر رومیان حمله کرده بودن، من و معاویه هر دو می‌رفتیم به جنگ رومیان. یعنی یه قضیه‌ای پیش می‌اومد که می‌شد ملاک قرار بگیره برای حق مهمی که این وسط هست و اون مظلومیت یا خطر جهان اسلام هست، میرفتیم. وقتی هر کی نمیومد میرفت طرف رومیا، خب لو میرفت دیگه، ساده بود. ولی اون زمان این خطر خارجی نبود، ما الان اینو داریم. تو همین چند وقت پیش یه روزنامه اومد اوائل داستان غزه یه کاریکاتوری بکشه که بگه هم اسرائیلیا هم جریان مقاومت مقصرن، بدبخت شد رفت، اصلا خودشون روشون نمیشد سرشون رو بلند بکنن. همه طرفدارا و اطرافیان و بادمجون دور قابچیناشون هم خجالت زده شدن. بدبخت چی داری میگی؟ اسرائیل رو داری مقایسه میکنی مثلا با اون خط مقاومت؟ اینجوری هن اینا، خیلی خبیثن. ببینید خدا داره کمک میکنه. تو رو خدا شما دیگه ببینید، تو رو خدا شما دیگه ببینید خدا داره کمک میکنه. خواهش میکنم ازتون. امام بارها و بارها سخن گفتن از اینکه خدا داره یه کمک های عجیب و غریبی میکنه. امام خیلی تاریخ شناس بودن، خیلی قوانین حاکم بر هستی رو میشناختن. مقام معظم رهبری بارها به نصرت الهی اشاره کردن، تصریح کردن که آقا حساب کنید روی این نصرت الهی. خیلی ها متوجه نیستن، خوب خوباش کمتر متوجهن، چه برسه اونهایی که میخوان سوء استفاده کنن که اصلا کورن، اصلا نمیخوان نگاه بکنن. من دیدم تو اون صحبتایی که آقا میکنن عمومی از تلویزیون پخش میشه، آدم حس میکنه آقا با یه دردمندی دارن از توجه به نصرت الهی صحبت میکنن. برای بچه های حزب الله لبنان چرا اینقدر معتقد به آقا هستن؟ یکی از دلایلش اینه آقا وعده هایی که به اونها داده از نصرت الهی، و اینها هر چی نگاه میکردن اثری از اون وعده ها در واقعیت نمیدیدن. بعد میدیدن سر سال و ماه و روز این وعده ها محقق میشه. ایمان دارن از صمیم دل. مردمان دیگر و اقوام دیگری هم همینجور اضافه شدن. آقا ببینید یه رهبری ایمان داره به نصرت الهی، میگه ببین تو وایسا وظیفت رو انجام بده حله، و او هم ایمان داره به این وعده‌ای که بهش داده شده. معجزه آسا علارغم تمام شرایط مادی، علارغم تمام شرایط بین المللی پیروز میشن، در حالی که خودشون رسما باور نمی کنن. خواهش میکنم تو یکی دیگه نصرت‌های الهی رو باور کن. خدا خیلی عجیب و غریب داره کمک میکنه. خدا دیگه اصلاً انگار بنا نداره سخت بگیره. باز اینجور بشارت‌ها در روایت هست که فتنه‌ها رو در آخر الزمان شما ازش ناراحت نباشید. فإنها تبیر المنافقین، منافقین رو رسوا میکنه این فتنه‌ها. شما کاری نداشتید بذار فتنه‌ها تو آخر الزمان بیاد. فتنه ها تو شرایطی که نصرت های الهی میاد اصلا بی اثر میشه. یه دونه از این فتنه هایی که در طول سال های انقلاب در منطقه در جامعه ما بوده کافی بود تا کار رو 1400 سال دیگه عقب بندازه. هیچ کس روش نشه از چیزی به نام خط امام، از چیزی به نام مقاومت سخن بگه. ولی الان هر روز شما سند دارید تا سالیان سال. ببینید رفقا، تا 1000 سال، 1000 سال بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین هیچ نسیمی از نصرت الهی که معلوم بشود، از روی این نصرت الهی معلوم بشود کار ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر حق بوده نمیوزید تا 1000 سال. کو آقامون که شهید شدن، چی شد بعدش جز اینی که یه عده گلوگوشه یه گریه میکنن؟ میخوان اون گریه هم نکنن. هر کی هم گریه شد سر از بدن جدا شد، هر کی گریه کرد نمیدونم له و لور دیده شد هر چی. اما الان شما راحت میتونید یه نگاه کنی بگی 20 میلیون زائر اربعین، نگاه کن اینا رو کی درست کرده؟ خون حسین. یه زرنگی باشه میاد در گوشت میگه ببین چرا خون ابا عبدالله الحسین 1400 سال این کارو نکرده بود، چرا الان اینجوری شده؟ لبخند بزن بگو خدا خواسته، نصرت الهی آمده. اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی نصر خدا بخواد بیاد وقت چه اتفاقی میفته؟ رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، منقلب میشه عالم. بار دیگر این نصر، این فتح الهی به وزیدن گرفته. یکیش هم نتیجهش برمیگرده به این بحث، الان هیچ آدم نادانی هم جرأت نمیتونه بکنه به این خط مقاومت انقلابی اصیل انگ و برچسب افراطی‌گری بزنه. چرا؟ عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. دشمنان ما رو خدا احمق قرار داده، یه مشتی افراطی تکفیری درست کردن، وقت اینا دارن چیکار میکنن؟ دارن افراطی‌گری رو به نمایش میگذارن. هیچ، اینا مأمورن تا تعادل این مسیر حق رو نشون بدن. از اون طرف خدا یک جنایتکارای دیگه ای رو تو منطقه آورده، رسوای خاص و عام، مثل آمریکا و انگلیس رو بفرمایید، اسرائیل ملعون. اینا چیکار میکنن؟ تفریطی‌ها رو دارن لو میدن. هر کی یک کمی شل بوده، یک کمی سازشکار بوده، داره رسوای ابد میشه. نسلش هم دیگه نمیتونه سر بلند کنه. در زمانهای کوتاه هر کی اهل مقاومت بوده آبرودار میشه. این کارا رو خدا داره میکنه، ما که نمیکنیم که. اینا که با سخنرانی درست شدنی نیست. اگه این نصرت‌های الهی نبود الان من و شما یه جلسه 10 نفره نداشتیم صحبت بکنیم راحت. معما چو حل گشت آسان شود. بله، فکر میکنیم ما این کارا رو کردیم. امام چه ادبیات فوق‌العاده‌ای داشت در این زمینه ها. میفرمود چی؟ اینا رو همه رو خدا داره انجام میده، همه رو خدا، دست الهی. چون امام حالتهای طبیعی نشدن اینجور کارا رو داشتن میدیدن. یه نفر میگه من توی اوج درگیری فتنه پیش آقا رفتم، خب به مناسبتی درگیر کارها دیدن آقا رو اینها رو، بعد آقا بلند شدن برن، ایشون همراه آقا داشته مثلا چند قدمی میزده، گفته که آقا واقعا خدا صبرتون بده. میگه آقا با یه آرامشی برگشت من نگاه کرد، حالا من قصه میخوردم، بحرانهای اجتماعی رو میدیدم اینا، برگشت با آرامش من نگاه کرد، فرمود خدا داده، صبر داده، شما نگران چی هست؟ چرا؟ چون وعده نصرت حق هست. این نصرت الهیه که آقای بهاءالدینی میره پیش حضرت امام و عرضه میدارد که امام میدونید چه خطراتی سر راه هست؟ امام به ایشون میفرماد کار دست من نیست. آقای بهاءالدینی میفرماد از اون به بعد من خیالم از انقلاب راحت شد. یعنی دل من قرص به هدایت الهی، دل من قرص به نصرت الهی. قدم خیر بردار که نتیجهش قطعی است. اصلا قربت یعنی چی؟ بچه ها شما اصلا قربت متوجه نمیشید یعنی چی؟ در سراسر جهان هوشمندان عالم شما رو تایید میکنن بدون اینکه یه دونه کار تبلیغی درست و حسابی، سینمایی، تلویزیونی عالی از انقلاب ما، از حقیقت انقلاب ما از حقیقت دفاع مقدس منتقل شده باشه. این دفاع مقدس ما شاگردانی تو منطقه داره زدن از استاد جلو. شما برو نگاه کن فقط ببین اینو آخه اینو تو کجا تربیت شدی؟ چجوری آخه؟ چقدر عالی. اصلا معلوم نیست این انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی چجوری داره صورت میگیره. بابا خیلی از فرهنگی های ما که خیلی تلاش کردن تحریف بکنن. در این سالهای اخیر دفاع مقدس دیگه رسما تو بعضی از فیلم‌ها تحریف میشد. تحریف که مردم جهان منطقه بفهمن هیچ خبری نبوده آقا، اصلا هیچ خبری نبوده، هیچ چی علکی بوده کشکی بوده چی گفتن. الان شما تو منطقه ببین چه خبر شده. الان فیلم‌های تحریف شده دفاع مقدس رو تو منطقه ببرید، مردم منطقه باور نمی‌کنن، میگن وردو برو وردو برو، اینا چیه داری نشون میده؟ این نبوده، ما خودمون میدونیم چی بوده. پس میگه ما خودمون الان داریم تجربه میکنیم، میفهمیم شما اون موقع چی کشیدی. این همش نصرت های خداست دیگه. ما اصلا به اون نمیاد ادای قربت در بیاریم، باید درک قدرت بکنیم. روز تاسوعاست، روز غمه. من دارم از قدرت صحبت میکنم، از نصرت الهی صحبت میکنم. آیا اینها مغایرت داره با عزاداری برای ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علمدار مظلوم ابا عبدالله الحسین؟ نه اتفاقا، نه اتفاقا. یه وقت گوشه زندان زیر شکنجه میگی یا ابوالفضل العباس رنج خودت رو میبینی و برای رنجهای ابوالفضل العباس گریه میکنی. یه وقت هستش که پای رکاب امام زمان ارواحنا لالفدا علمداری، منطقه رو پاک کردی، آماده گرفتن جهان هستی، وقت اونجا روزه ابوالفضل برات میخونن، میشینی زار زار گریه میکنی برای ابوالفضل در اوج قدرت و شکوه. برای قربت عباس گریه کردن مزه داره، اصلا یه مزه دیگه ای داره. مثلا شما تو مراسم عروسیتون انشالله جوونا دیگه اکثرا اینجوریه که قیافه ها ازدواج نکردن سن و سال داره کم کم میرسه برای ازدواج، تو مراسم عروسیتون یه قطره اشک برای علی اکبر ابا عبدالله الحسین بریزون چه مزه‌ای میده. یه مقدار گریه کن برای قاسم ابن الحسن، این چه مزه‌ای میده. نگو شب عروسی باشه، تو اوج قدرت و عزت، در اوج بهره برداری از نصرت الهی بشین گریه کن برای ابوالفضل عباس. ببین چقدر این گریه با صفا تره. فکر نکنید من میخوام اشک چشم شما رو خوش کنم، میخوام بهت بگم ببین شما علمدار هم که نباشی، الان سربازم که باشی، تا زمین بخوری هزار نفر میان زیر بغلاتو میگیرن. اگه شهید بشی تیری غیب از دست شیطان در بیاد و یه دفعه از بین همه ما تو لیاقت اینو پیدا بکنی که بهت بخوره، آقا خونوادت یه دفعه عزیز میشن، اوه به اوج میرسی با عکس تو که تو همه خونه هاست، مردم عشق بازی میکنن، اصلا یه چیز دیگه ای میشی. امان از قمر بنی هاشم و الفضل العباس و قربتی که داشت. نمیدونم چقدر وقت هست صحبت کنیم با هم دیگه، بذارید یک کمی دیگه حرف بزنم. به جای حرف زدن از تاریخ زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام بگم، بعد بریم سراغ قربت ابوالفضل العباس. رفقا من همین چند وقت پیش لبنان بودم، خانواده های لبنانی، اینایی که آماده بودن برای شهادت، اصلا انگار یه شهید می اومد از حرم حضرت زینب، از منطقه های درگیری مراسم عروسی راه می افتاد، از همه لبنان بلند می شدن می رفتن. یه خبرایی بود، یه قوقایی بود. اومده بودن گفته بودن که اونایی که تک پسرن نیان، اونایی که چند تا پسر تو خانوادشون هست بیان. مادرها پدرها اعتراض، ما یه دونه خدا پسر بهمون داده، چرا باید محروم بشیم، چرا باید ناموند؟ انقدر اعتراض کردن، مسئولین می گفتن ما تعجب داریم می کنیم، ما اینجوری نداشتیم، بودن برای بچه ها خیلی خوب بودن، اینجوری هجوم نیاوردن. بعد مادرها میان گریه نمی کنن، اصلا دیگران اطرافشون میان گریهشون توامه با عشق شوقه. خبرهای مجالس عروسی ما به پای اونجا نمی رسه. چه احساس عزت و افتخاری برای این بطلها و قهرمانها و یلهای خودشون. فقط رفقا عقب نمونیم ما. نمیدونم انشالله که امام زمان ارواحان له الفدا ما رو ترک نکرده، ما رو تو آب نمک خابونده باشه. اینا رو به موقع من ازشون استفاده میکنم. یمن میری یه شکل، عراق میری یه شکل، بعد تو این کشورها مؤمنینی از کشورهای دیگه از افغانستان چه افتخاراتی آفریدن. چه قوغاست، ما ها اینجا سر و صدا نیست اطرافمون. بعضی هم شاید عمدن میخوان سر و صدایی نباشه تا ما ها زیاد روش نکنیم. اون سر و صداها سر و صدای تبلاها و یه مقدم سازی ظهور دیگه. میگن آه تو ساکی اصلا هیچ خبر نی، راحت بگی بخواب. شاید هم قصدی تو کاره، نمیدونم. شاید هم میخوان امنیت مردم، احساس امنیت بکنن و فکر نکنن حالت جنگی داره اعلام میشه. تو بدون چه خبر منطقه. این راه‌ها باز شده، کیا دارن به آسمان میرن، چه رفت و آمدی داره صورت میگیره. خیلی اوضاع دگرگون شده، خیلی. اصلا دیگه حرف از قربت نباید کسی بزنه، حرف از عزت است و قدرت، حرف از نصرت الهی است. و واقعا آدم تصمیمات الهی رو میبینه. از نصرت الهی خبردار شدی، مواظب باش عقب نمونی ها. راه خیلی بازه، کسی یه قدم برداره صد تا اثر قدم خودشو اصلا به چشم میتونه ببینه. خیلی عجیب غریب شده. ولی اون زمان هر کسی از صدر زین رو زمین میافتاد میدونست تازه بچه هاشو شروع میکنن به کتک زدن، میدونست دیگه گریه کن نخواهد داشت، اصلا کسی نمیتونه سر بلند کنه دفاع کنه. قربت های امیر المؤمنین، الان ما داریم راحت میگیم علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، تا چند صد سال تو برخی از شهرهای خود ما لعن بر مولا الموحدین امیر المؤمنین حیدر کرار وصی بلا فصل پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب میکردن. چند سال اندازه ها رو شما نگاه کن، الان نگاه کن. خیلی اوضاع عوض شده ها. میخوام با سربلندی برای عباس گریه کنی، میخوام خیلی بیشتر خجالت بکشی از علمدار حسین که زمین افتاد و دیگه بر نخواست. هرچی وضعت بهتر میشه شرمنده تر میشی به خدا برا عباس. هرچی وضعت بهتر بشه، ما ها دیدی رسم داریم بریم خانواده شهدا، هیچ کی نرفت دیدار خانواده شهید ابوالفضل العباس ام البنین لطف الله بده. میدونید ام البنین چجوری گریه میکرد برا عباس؟ شما داشتی میومدی هیئت کنار کوچه خیابون توی خاکی، ها مثلا ببینی که یه خانومی نشسته برای خودش چادرش خاکی داره گریه میکنه. اصلا شما الان یه همچی صحنه ای ببینی رد نمیشی، میگه صبر کنیم چی شده این. بهت بگن آقا 4 تا جوونش تصادف کردن، هم اینو بگن دیگه. نه خواه مادر شهید، مگه تو میذاری فرش خونه تو برمیداری زیر پاش پهن میکنی؟ مادر چرا خیابون خاک بر سر من؟ مخصوصا این مادر بگه بدن بچه هامو نیاوردن. اصلا خودتو میکش. این مادر چرا اینقدر غریب؟ بلند شو مادر. و ملبنین اینجوری یه گوشه گریه میکرد. مردم از کنارش رد میشدن. میگفتن چیه این، کیه این خانم؟ همه پسراش کشته شدن. تازه تو اون زمان ظلم و جور، میدونید چرا دشمن دیگه نمیتونست باش کاری داشته باشه؟ اگه یه پسر داده بود جمع میکردن اون ملبنین رو، با چند تا تازیانه کارش بود دیگه. اما وقتی که 4 تا پسر شبه قبل، گفتن نه دیگه این خیلی مادر کمرش شکسته است. اگر میخواست برای امام حسین هم گریه کنه میزدن، ولی میگفت نه من برای پسرهای خودم. بعد وقت من اینجوری تحلیل میکنم، شبه قبل برای عباسش اون جعفر عبدالله درست کرده بود، وقت آروم من اینجوری، این دیگه مال خودمه. فکر میکنم دست رو عباسش میکشید، دست رو قبل بچه هاش میکشید، میگفت حسینم عباسم فدا، اونم فدا، جعفرم فدا، همه تون فدای حسینم، حسینم رو کشتم. خیلی اوضاع. حالا الان شما که اومدی آب و شربت بهت دادن، بهت بعد از جلسه میدن، شما ببخشید من خاک کف پای شما، شما خجالت نمی کشید از ام البنین مادر ابوالفضل عباس؟ حالا تازه از این به بعد گریه مزه داره، گریه همچین میچسبه ها. من از نصرت و قدرت شما، از نصرت الهی برای شما دارم حرف میزنم. خدا چی کار کردی؟ دنیا چجوری شده؟ نایب امام زمان با اشاره خودش، اصلا اشاره امر نمیخواد. شما فکر کردی خدا معطل مونه بین ماها؟ شما فکر کردی آقا فقط مال ماست؟ بعد گیر میکنه تو ما حرف گوش نکنا، هی رهنمود بده صریحا، بعد بعضی از مسئولین زیرابی برن دیگه. الان خدا به این چیزا نیاز نداره. آقا تو اشاره کن، میلیون ها نفر جان برکف یه اشاره میکنن. آقا جوانهای عراقی خودشون مشکل خودشون رو حل میکنن، برو ببین چند نفر تجهیز میشن میرن میدان. اصلا اشاره، اینو علامتهای ظهور نیست عزیز من، یبن الحسن. آقا بیا دیگه، شاید هم داری میای من خبر ندارم. شاید من خبر ندارم. اصلا رفقا بدی و تلخی میبینید، شاید اصلا خدا نخواست من این بحث رو اصلا بیشتر بخوام ببرم جلو، بخوام تلخ کنم کام شما رو. بدی و نامردی میبینید اصلا نگاه نکنید، خودتون ناراحت نکنید. یه وقتی ها دوره اینا گذشتین، احتضارات آخرشون ولایت گریزی و نصف نیمه حرف گوش کنه، آقا اینا گوش نده، برو جلو، جهان مال توه، آینده مال توه. فقط الهی من فدای اون آقایی بشم، لا اله الا الله. الان ما داریم احساس نصرت میکنیم، نگاه کن فرق ما با کربلا چیه. بگم تو رو خدا، من نمیخوام به خدا شما رو آزار بدم، نمیخوام، میخوام روزه ها رو هم با کنایه و اشاره بخونم. دلای شما رو هم نمیخوام به درد بیارم. یبن الحسن، روز تاسوعاست، به مجلس روزه ابوالفضل العباس عنایت ویژه‌ای دارید، شما رو هم نمیخوایم ما اذیت کنیم، ولی تو رو خدا نگاه کن، ما الان امروز برای روزه ابوالفضل العباس کنار نهر القمه داریم از نصرت الهی دم میزنیم، داریم از پیروزی، از قدرت، حسین فداش بشم کنار نهر علقمه صدا زد عباس الان الکسر از زهر عباس شکست خورده فرقو ببین الان ما داریم بین خودمون چی میگیم؟ میگیم راه درست میانه عالی مقاومت امام و رهبری اسلام ناب راهش بازه، کافیه یه قدم برداری، اصلا دیگه من ای سر راه تو نیست. اما حسین کنار نهر علقمه صدا زد و قلت حیلتی. بذارید من تو رو خدا ترجمه کنم دیگه، هر کی خواست داد بکشه داد بکشه. قلت حیلتی فارسیش عباس بیچاره شده، چاره از دستم رفت. عباس چه کنم؟ به خیمه چی بگم؟ به سکینه چی جواب بدم؟ چی کار کنم؟ چیکار کنم؟ نوشته و بان الانکسار فی وجه الحسین، شکست تو چهره حسین نمودار شد.
آقا ما شنیدیم حسین علیه السلام لحظه های آخر جنگ خودش بسیار دلیرانه و قوی جنگ کرد و نبرد کرد.
بله اون بعد از این بود که رفت پیش زینبش نشست، اینقدر گریه کرد، اینقدر زینب برای حسین گریه کرد، بچه ها دورش رو گرفتن، یه بازسازی کرد اومد. بعد از این بود واقعا خوب بود، زینب کربلا بود، علی اصغر رو از دست حسین گرفت، حسین رو از سر علی اکبر بلند کرد، روحی حسین رو بعد از علقمه عوض کرد. اما حسین وقتی زینب بود تو نبودی، زینب چه کار کرد؟